متشکرم آقای عباسی، ممنون از همراهیتون.
خدا نگهدار.
روز شما بخیر و خدا نگهدار. درباره تأخیر 2 ماه در صدور کارت سوخت خودروهای سنگین و همچنین آخرین وضعیت طرح استیضاح وزرای نفت و کشور گفتگو داشتم با دکتر اسدالله عباسی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس.
تازه های خبر.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره وضعیت واگذاری خودروسازی ها گفت واگذاری خودروسازی ها در قالب پروسه انجام می گیرد که اصلاحات ساختاری در این صنعت شروع و زمینه واگذاری شرکت های تو در توی در خودروسازی ها در حال فراهم شدن است. رضا رحمانی با بیان اینکه برای واگذاری خودروسازی ها باید از ظرفیت افراد و گروه هایی که توانایی و تجربه کافی دارند استفاده کرد افزود وزارت صنعت، معدن و تجارت از واگذاری خودروسازی ها کوتاه نمی آید. و در ادامه با اشاره به شیوه واگذاری خودروسازی ها اضافه کرد در وهله نخست باید اموال و املاک خودروسازی ها واگذار شود، سپس شرکت های وابسته آنها و در مرحله آخر سهام اصلی خودروسازان واگذار می شود که تحقق این امر مستلزم برخی زمینه سازی هاست. رحمانی همچنین درباره اینکه آیا وزارتخانه تحت امرش برای حفظ سهام ایران خودرو در بانک پارسیان تلاش می‌کند توضیح داد اصلاً وزارت سمت انگیزه‌ای برای سهامداری در بانک پارسیان ندارد. ماجرای ابطال مناقصه شرکت بازرگانی دولتی برای تایید شرکت‌های واردکننده کالاهای اساسی موضوع گفتگوی بعدی رویداد هست با آقای دکتر علیرضا مناقبی، عضو هیئت رئیسه مجمع واردات. آقای مناقبی سلام و روز شما بخیر.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت عزیزی و همه شنوندگان فهیمتون، در خدمتتون هستم.
آقای مناقبی دلیل ابطال مناقصه چی بود؟ ماجرا رو یک توضیح می‌فرمایید.
والا من دلیلش نمی‌دونم، منم خبر رو خوندم چون در واقع خبرگزاری فارسی
برگشت به عقب داشته باشیم. ماجرا چی بود؟
والا اینی که من خوندم، اگر اینی که خوندم واقعا صحت داشته باشه، باید آدم بگرده که واقعا چرا چنین اتفاقی در جامعه ما داره رخ میده. با تمام این شعارهایی که داریم اعلام میکنیم آقا باید خصوصی سازی بشه، باید همه کارها به بخش خصوصی واگذار بشه، به مردم واگذار بشه، مناقصه اگر قرار شد که ابطال بشود، بدون ادله نمیتواند این چنین باشد. اگر واقعا ادله هست که این ادله میتونه شامل خلاف کسی باشه که در مناقصه شرکت کرده یا خلاف کسانی که مناقصه رو برگزار کردن، این رو باید به دادگاه صالحه اعزام کنن، نه اینکه مناقصه باطل بشه. باطل شدن مناقصه غیر از اینکه شایبه های خلاف رو در ذهن همه در واقع ایجاد کنه چیز دیگری نیست که اینکه چه کسانی هستند که حاضرن برای منافع خودشون همه آحاد جامعه رو زیر سوال ببرن. چون در مناقصه شما میدونید معمولا اعلام رسمی میشه، پاکت‌های دربسته میاد، در یک روز خاص با حضور همه نمایندگان با وثائقی که شرکت کنندگان گذاشتن در پاکت‌ها باز میشه و اون کسی که بهترین قیمت و راحت‌ترین کار رو ارائه داده برنده میشه. حالا اگر این مناقصه بخواد باطل بشه، باید بگردیم ببینیم که به چه دلیل. البته بگذاریم تو جامعه ما چون هیچ کسی و هیچ ارگانی پاسخگوی هیچ چیزی نیست، به طب چیزی نمیشه غیر از این گفت، فقط اینکه تو ذهنمون یه شایبه ایجاد میشه و یک شک مضاعف دو مرتبه به مسئولین جامعه.
من یه نکته رو بگم بعد سال بعدی بپرسم و اون این که چون موضوع مرتبطه با وزارت سمت بود، وزارت صنعت معدن و تجارت، همکاران من پیگیر بودن که از این وزارت خونم در این بحث و گفتگو شرکت داشته باشن، اما متاسفانه هیچ کدوم از عزیزان در وزارت سمت پاسخگو نبودن که ما توضیحات اونها رو هم بشنویم. خب آقای ملاقی، به نظر شما چه ابهاماتی در پی این اقدام ایجاد شده، ابطالی که از طرف شرکت بازرگانی دولتی صورت گرفته برای مناقصه؟
در رابطه با این چیزی که شما میگید، همون خبری که شما خوندید من هم خوندم. قطعا همین
این بله خبر بعد از این خبری که منتشر شده چه ابهامی ایجاد میشه؟
ابهام اینه که آقا آدم میفهمه یه عده خاص، یک قشر خاص، یک گروه خاص همه امورات یک کشور رو میخوان به دست خودشون بگیرن. به چه دلیل هم من نمیدانم. تو نمیشه بگیم نمیدانیم و من نمیدانم که این قضیه سیری دارد. یعنی کی دیگه آدم ها به اقناع کامل میرسن که اجازه آقا 80 میلیون فرد تو این کشور داره زندگی میکنه، باید بتوانن کار کنن. قراره بر این نیست یک گروه، یک مجموعه یا یک عده خاصی توی این در واقع گردونه حرکت کنن و بقیه کاسه چکنم دستشون بشه. امروز شما نگاه کنید، اون دوتا شرکتی که در این مناقصه برنده شدن که دوتا شرکت خصوصی بودن، چقدر پرسنل دارن، چقدر کار کردن و چه اتفاقاتی افتاده. حالا این مناقصه رو بگیرید، چه آدمهایی در این راستا متضرر میشن؟ اگر بحث اینه که اونا کارشون رو درست نمیتونن انجام بدن، پس مجوزهای لازمه رو چجوری به دست آوردن که میتونن در اون مناقصه شرکت کنن؟ هر کسی که نمیتونه تو اون مناقصه شرکت کنه. پس حال نگاه میکنیم، وقتی که به این قضیه نگاه میکنیم میفهمیم که بعضی جاهاش ما خیلی نیاز داریم به اصلاحات ساختاری. یعنی ما رو ساختار مشکل داریم، رو شرایطی که داره پیش میره مشکل داریم. خب انقریب همینجوری که پیش بره و بعد چه توقعی داریم که باید شرکت ها و مؤسسات بخش خصوصی پرسنلشون رو حفظ کنن، سیستمشون رو اداره کنن، نمیدونم مشکل بیکاری حل کنن، مالیات بدهن؟ این چه انتظار غلطی است که از بخش خصوصی و وقت باید داشته باشه. پس باید یه خود بیشتر نگاه. من خوشحال میشدم که یکی از مسئولین وزارت صنعت معدن تجارت یا یک کسی که مسئول برگزاری چنین مناقصه‌ای بوده حضور پیدا میکردن روی خط ارتباطی شما و یک ادله درست رو حداقل برای یک بار یک نفر پاسخ درست به مردم میداد که به این دلایل این دوتا شرکتی که در مناقصه برنده شدن، به این دلایلی که خلاف کردن، ما مجبور شدیم که مناقصه رو باطل کنیم.
نه اینکه ما تخلفی هم اعلام نشده که چرا چی شده.
اصلا هیچ کسی نمیدونه چه اتفاقی افتاده. فقط میدونیم که آقا بر اساس خبری که اومده این مناقصه باطل شده.
یه اعتراضی صورت گرفته، مناقصه رو باطل کردن.
حالا اعتراضی هم علنی صورت گرفته باشه، باز همینو اعلام بکنن. بگن آقا فلان شرکت دیگر اعتراض کرده به نحوه مناقصه و ما چون دیدیم صحیحه این مناقصه رو باطل کردیم. همینش هم اعلام نشده.
خب روال معمولا چطوریه در برگزاری اینجور مناقصه ها و
اعتراض هایی که صورت میگیره؟ خلافی ثابت نشه، اونم در محکمه در واقع صالحش اگر ثابت نشه، هیچ مناقصه ای رو نمیشه باطلش کرد. دلیلی برای ابطالش نیست.
خود مجری امکان و حق ابطال رو داره؟
به چه دلیل؟
نه اگر که دلیل باشه،
اگر دلیل داشته باشه باز باید محکمه این کار رو بکنه. خود مجری
عرضم همینه که خود مجری میتونه این کار رو بکنه یا نه نهاد نظارتی دیگری هست که در صورت وجود ادله میتونه
مناقصه بکنه. احتمالا میدونید که در مناقصه ها معمولا نهاد نظارتی هم وجود داره دیگه.
درسته.
بهتر اگر باشه باید در همون لحظه قبل از اینکه اعلام رسمی نشه باید این اتفاق بیفته. بعدش که نمیتونه این اتفاق اینجوری بیفته که بعدش باید ادله بره به محکمه این اتفاق بیفته.
خب بعد از این آیا باز هم امکان ورود مجدد نهادهای نظارتی وجود داره که برگرده به رأی قبلی یا نه؟
قطعا باید داشت. طبق قانون باید داشت.
طبق قانون
بله
وجود داره.
ولی اگه یه چیزی بالاتر از قانون باشه که همیشه هست نمیشود دیگه. میخندیم، خنده نداره، این یه واقعیت جامعه ماست. ما چون شدیم یه جامعه که همه با هم تعارف داریم، هیچ کسی یا نمیخواد یا جرأتش یا هر چیزی واقعیت رو درست نمیگیم. چون نمیگیم همیشه استخون لای زخم میمونه و این بسیار بده، چون این استخون لای زخم موندن حوادث بدی رو میتونه اعتبار داره و نباید خوب. این کار رو بکنه.
خب من آقای مناقبی عرض کردم که همکاران من پیگیر بودن که از وزارت سمت هم در این بخش از گفتگو با ما همراه باشند، پاسخگو نبودن تا پایان برنامه رویداد. اگر که عزیزان ما در وزارت سمت شنونده هستند آمادگی توضیح دارند، ما در خدمتشون خواهیم بود در برنامه رویداد. الان با آقای مناقبی خداحافظی میکنیم، ولی اگر که عزیزان وزارت سمت همراه باشن مجددا آقای مناقبی هم پشت خط خواهند آمد و در این باره صحبت خواهیم کرد. آقای مناقبی ممنون از شما.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار.
روز شما بخیر و خدا نگهدار. درباره ابطال مناقصه شرکت بازرگانی دولتی برای تایید شرکت‌های وارد کننده کالای اساسی گفتگو داشتم با دکتر علیرضا مناقبی، عضو هیئت رئیسه مجمع واردات.
تازه‌های خبر.
مشاور عالی سازمان سنجش گفت تا صبح امروز 265,900 داوطلب برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 99 اعزام کردند. حسین توکلی اظهار داشت بر اساس برنامه زمانی پیشبینی شده مهلت ثبت نام برای شرکت در آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 99 و 25مین دوره المپیاد علمی دانشجویی از شنبه 16 آذر آغاز شده و تا پایان امروز دوشنبه 25 آذر 98 ادامه خواهد داشت. مشاور عالی سازمان سنجش ادامه داد نظر به اینکه کلیه متقاضیان ورود به دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 99 در کلیه رشته‌های مصوب دفتر توسعه آموزش عالی اعم از دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی باید در این آزمون ثبت نام و شرکت کنند، بنابراین به همه داوطلبان علاقه‌مند به شرکت در این آزمون توصیه می‌شود در فرصت باقی مانده تا پایان امروز 25 آذر ماه با مراجعه به سایت سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org و مطالعه دفترچه راهنما و اطلاعیه‌های مربوط در صورت واجد شرایط بودن ثبت نام کنند. آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 99 و نخستین مرحله 25مین دوره المپیاد علمی دانشجویی پنجشنبه 28 و جمعه 29 فروردین 99 برگزار خواهد شد. در ادامه رویداد نگاهی خواهیم داشت به عملکرد سازمان‌های نظارتی در جلوگیری از افزایش قیمت کالاها. آقای دکتر محمد رضا جعفریان مشاور اتاق اصناف و ما هستن. آقای جعفریان سلام، روزتون بخیر.
من از سلام و ادب احترام دارم خدمت اصلی به همه همکاران پشت‌صحنه‌مون و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو در خدمتتون هستم.
درود بر شما. آقای جعفریان بفرمایید که طی حدوداً یک ماه اخیر چه اقداماتی در اتاق اصناف انجام شده در حوزه نظارت بر فعالیت اصناف مختلف که شاهد افزایش قیمت کالاها نباشیم؟
همونطور که مستحضر هستید بعد از این افزایش قیمت بنزین که دولت محترم انجام داده پس سرانسه قوه، خب اتاق اصناف شدیدن در این وادی وارد قضیه شده با بازرسی در سطح کشاورزی آموزش متعدد کلاس های متعدد و تئوری نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی را اقدام داشته و خوشبختانه در این برهه زمان بغیر این که من فکر کنم که به صورت کلی نظارت خیلی خوب بوده با توجه به عملکرد گروه نظارتیمون و به همین دلیل شما میبینید که کالاهایی رو در سطح کشور مخصوصا سر کالاهای سبد خانوار هست افزایش قیمت نیافته و بسیار به صورت نامحسوس، اگر افزایش یافتن به صورت نامحسوس هست به همین دلیل بچه نظارتی اتاق اصناف دقیقا در همراه با اجرات حکومتی نظارت کاملی داشتن در جهت عدم افزایش کالاهای مخصوصا لزوم و مخصوصا سبب خانوار مردم کشور خوبمون.
اون افزایش نامحسوسی اشاره کردید چی بوده؟
بسیار قلیل بوده که بعضی جا اصلا ما در آمارا نمی‌بینیم و بعضی جا بسیار بسیار بابت هزینه هم مثلا خوش فکر میکنم زیر 1-2% یه جاهایی حتی کالای سبب خانوار هم افزایش نه و کالای دیگه ای بوده که خیلی مورد لزوم نبوده اونا رو ما افزایش داشتیم. البته بعضی کالا رو اومدن که افزایش دادن و نظارتی مبارزه قضیه شدن خوشبختانه اونجوری که در سطح بازار و کف بازار ما میبینیم افزایش قیمت زیادی رو نیافته.
چند گروه نظارتی در این زمینه فعالیت داشتن؟
مصدر هستی که بره نظارتی که وزارت صنعت معدن تجارت داره، اتاقای اصناف داره و تجهیزات حکومتی. و این سه گروه مشغول نظارت
هستن. اتاق اصناف چه تعداد بودن؟
اتاق اصناف ما 1700 نفر داشتیم. بغیر یه تعداد دیگه جزن گرفتیم. از کمک گرفتیم. اونا هم تو وارد نظارتی کردیم. با دادن آموزش‌ها کوتاه مدت به اینا. بنابراین بالای 2000 نفر رو در سطح کشور ما آموزش دادیم و اینا مشغول نظارت به عملکرد واحد سنفی در سطح کشور بودند هستن. همچنان هم البته مشغول هستن. همچنان ما نظارتی داریم. به همین دلیل یه تعدادی هم که خدا این کرده تخلف کرده اینا هم به مراجع قضایی که تجهیزات حکومتی رو معرفی کردیم و اونها هم بایستی نسبت جرمانی که انجام شده برای اونا.
یعنی چه برخوردی باشون میشه؟ هم جریمه میشن هم برمیگرده قیمت قیمت قبلی؟
قبلی برمیگردن به اضافه این که اگه اون افزایش قیمت داشته باشه رعایت نکردشون برای دوم اینا واحدشون هم پلم میشه. بگید که ما اختار بهشون میدیم و بعد جریمه شون میکنیم و بعد ببینید بسته به درجه است. درجه تخلف اوناست که منجر به بعضی وقتا پلم به واحد صنفی شون اعزام میشه برابر قانون.
حال جدایی از واحدهای صنفی که قطعا مورد نظارت همکاران شما قرار دارن، خیلی از شرکت ها هم ما شاهد بودیم که افزایش قیمت داشتن. مثلا شرکت های لبنیاتی محصولاتشون رو افزایش قیمت داده بودن.
این حال مصدر هستید که جام حسینی عزیز وزارت صنعت معدن تجارت به ازا وزارت جهاد کشاورزی گروه نظارتی برای اون عمل کرد کارخونجات هستن. ما در سطح بازار باید کنترل بکنیم که افزایش قیمت داییم این بار اتفاق نیفته. اگر یک کارخون تولیدی به درست خدا نکرد یا به غلط افزایش قیمت داده باشه باید وزارت سمت و وزارت جهاد کشاورزی جواب باشه. مثل کار لبنیاتی های شما که بعد دقیقا درست میفهمید
پس نهید میکنید افزایش قیمت
رو انگشت اشارتون هم دقیقا درست. اگر اونها باید اونها رو متقاعد کرده باشن نسبت افزایش قیمتشون و من چون در اونجا نمیتونیم اعمال نظر بکنیم به واحدهای کارخونجات به واحدهای تولیدی و اتاق اصلا نمیتونه نظارت بکنه به همین دلیل اونجا ما نظارتی نداریم و نمیدونیم چه اتفاقی در اونجا افتاده.
اون بحثش شده ولی خب شما هم تایید میکنید که افزایش قیمت بوده.
جان
میگم به اون بحثش کاری نداریم که در حوزه نظارتی شما هست یا نه، ولی تایید میکنید که افزایش قیمت اتفاق افتاده در هفته اخیر.
من اجازه در این بحث چون من دانش شرح ندارم که آیا اینا در این بره زمان یک ماه لبنیات چقدر افزایش یافته نیافته. آماری که ما در سطح بازار داریم بر اساس قیمتی که نرخی که مصوب کردن به ما ابلاغ کردن همکاران من برابر نرخ دار میفروشن.
درسته.
اگر از افزایش قیمتی رو در کارخونجات و به شخصیت های حقوقی انجام خدای کرده داده باشن حتما بذار سمت با جاوگو باشه و بذار جاد کشاورزی با جاوگو باشه. اجازه بدید که در اون مرجع مسئول اون قضیه ما بخوایم که در این قضیه به مردم بیان پاسخ کنن و جواب بدن اگر مواجه با گرونی کالا شد.
خب مردم در همین حوزه اتاق اصناف بخوان که با شما در ارتباط باشن تخلفاتی رو مشاهده کردن به شما اطلاع بدن چطور باید این کار رو انجام بدن؟
اولین گروهی که میتونه بهترین روش شماره 124 شماره 124 وقتی اعلام بکنم 124 سریع همه آنلاین 24 ساعت و بعد به زیر مجموعه ما اطلاعی ابلاغ میشه و ما وارد قضیه نظارتی میشیم و کار اقامه میشه. اولین شماره که میتونه بگیرن در تهران و در ایران 124.
درست.
بنابراین خواهش می‌داشتم که اول از همه 124 بگیرن بعدم به تو بخش نظارتی های اتاق اصلا وارد قضیه میشن اونا نظارت میکنن. اگر هم نه به اتحادیه مربوطه مستدر که ما هر 8300 اتحادیه در سراسر کشور داریم و همه اینا تلفن هاشون همیشه در دسترس هست میتونه با اتحادیه ارتباط برقرار کنن و بگن این مشاهده کالایی که گرون شده رو دیدن مشاهده کردن سریعا اعلام بکنه اتحادیه بازرس میفرسته و نظارت میکنه برای عملکرد واحد صنفی تطبیقش بشه.
این 8300 اتحادیه زیر مجموعه اتاق اصناف فعالیت میکنه؟
بله بله بله. این 8300 زیر نظر اتاق اصناف ایران مسئول فعالیت در سراسر کشور است. در یک استان.
درسته. و مردم تخلفاتی که میتونن از طریق 124 پیگیر باشن به غیر از گرانی کالا چه نوع تخلفات دیگری در دستور عمل هست؟
اگر کیفیت کالای وقتی چیز رو میخرن روی کیفیت هم بحث کنن، روی فاکتور اگر کیفیت نوشته باشن به بعد خدای نکرده گندم فروخته باشن جو تحویل داده باشن، حتما اون قشی در معامله است و اگر شکایت کنن اتحادیه مربوطه حتما نسبت این قضیه رسیدگی میکنه.
درسته.
و باید رسیدگی کنه. کیفیت کالا رو داریم، یعنی هم کمیت داریم هم کیفیت داریم. یه وقتی شما دارید رو کمیت بحث میکنید با انجام میدید، یه وقتی رو کیفیت بحث میکنید که کیفیت کاری هم مشکل دارید، اون هم اتحادی ها هیئت ها یه حل اختلاف دارن که وارد رسیدگی میشه، سریعا اون فرد متقاضی کرده خلافکار رو جلب میکنه و بعد اون رو دادگاه و یا به سازش با خریدار میرسه.
و در زمینه قیمت هم اون چه که روی کالا درد شده به ملاک هست برای خریدار؟
برای ما برای قیمت مصرف کننده که داره افتر اون هم مستحضر هستید که سازمان حمایت مصرف کننده تولید کننده یک ارگانیست که بایستی نظارت بکنه در قیمت گذاری کالا. من اونجا رو میکنم خودم هم ممکنه نقدی داشته باشم بر عمل کردی دوستان من در سازمان از حمایت مصرف کننده تولید کننده، آیا اونا چقدر شافیت دارن؟ یه قیمت تموم شده یه کالا رو در راستای اصول حسابداری و حسابرسی انجام میدن؟ چیگونه داره افزایش پیدا؟ من پیدا خبر نداره، ولی ممکنه بگن که اونجا یه کمی دیر به دیر مثلا خود کالای ما که الان روی نرخی داشته قبلا مثلا در سال 92 من دیدم آخرین مصوبه اعتماد نظارت بود، خب 85 و 92 خب خیلی دیره، امروز شما به روز باید باشه مرکز حمایت. مرکز حمایت هم نقدی دارم که متاسفانه تشکل بخش خصوصی اونجا کمتر حضور دارن. اونایی که اونجا دوستان من هستن ما رو بذار سمتن، ما به اون نقد داریم، ما میگیم بخش خصوصی باید در کنارشون باشه با مشارکت بخش خصوصی و با توجه کارشناسان که در بخش خصوصی هستن اتاقای اصناف هستن در خدمتشون باشن و نسبت به قیمت گذاری کالا همراه با اون تولید کننده قیمت درست منصفانه بنویسن و به اون رو ترویج کنن و گسترش بدن.
خب این خلأ قانونی داره این نکته که شما میگین؟
در قانون دیده نشده؟ خلأ عدم همکاری داره، خلأ قانونی نداره. سازمان حمایت با یه سالانه حداقل به ما مینوشته و تا اصلا من میخوام در رابطه روز اعلام ضریب سود کالاها حاشیه سود کالا قیمت گذاری کنم. من به خودم شخصا ندیدم که دعوت بشیم در اونجا در این کمیته ها و بعد با ما یه هماهنگی بکنن با اتحادیه مربوطه یه هماهنگی بکنن نسبت به تعیین قیمتی کالا. نظر اتحادیه نمیگیرم. خب من نقدی دارم که باید مرکز حمایت
احتمالا یا باید قانون در زمینه باشه یا خلأ باشه دیگه. اگر قانون باشه
نه
که
قانون هست، عدم همکاری میتونم بگم قانون هست.
این نکته گلایه‌ای که شما دارید در قانون دیده شده ولی اجرا نمیشه.
اجرا نمیشه. درسته. من انتظار دارم که اجرایی بشه.
ان شاء الله. بسیار خب، متشکرم آقای جعفری.
خواهش می‌کنم.
روزتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بررسی عملکرد سازمان‌های نظارتی در جلوگیری از افزایش قیمت کالاها موضوع گفتگوی این بخش رویداد بود با دکتر محمد رضا جعفریان مشاور اتاق اصناف ایران. حضور وزیر امور خارجه در نشست گفتگوهای دوحه موضوع گفتگوی بعدی رویداد هست با دکتر محمد قادری تحلیلگر مسائل منطقه. آقای قادری سلام، روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای قادری، به نظر شما حضور آقای دکتر ظریف وزیر امور خارجه در نشست دوحه چه اهمیتی داره و چه ابعادی میتونه داشته باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به این که در واقع این نشست در دوحه با حضور افراد و اندیشمندان زیادی از سراسر جهان پیرامون موضوعات منطقه‌ای و امنیت منطقه‌ای و بین المللی مطرح بود و برگزار شد، حضور آقای دکتر ظریف برای این که تبیین بکنه موضع جمهوری اسلامی ایران رو در قبال تحولات منطقه‌ای و بین المللی کاملا حائز اهمیت بود. به ویژه اینکه خب آقای دکتر ظریف با اشاره به نقش ویژه و فعال جمهوری اسلامی ایران در عرصه مناسبات و تحولات منطقه و بین المللی از یک طرف و نگاه ویژه جمهوری اسلامی ایران به نقش همسایگان خودش در منطقه، به نظر میرسه که تونست در واقع یک طرح بحث جامع و کاملی داشته باشه، مبنی بر این که آنچه که در منطقه ما در حال وقوع هست تنها به دست همسایگان و نگاه مثبت همسایگان به یکدیگر قابل رفع و رجوع هست و اینکه ما منتظر دخالت بیگانگان در منطقه خودمون باشیم به هیچ وجه مشکلات و بی‌ثباتی ها و ناآرامی ها و ناامنی ها رو در منطقه ما مرتفع نخواهد کرد.
سوالی که مطرح است این که به نظر شما بر سر راه تنش زدایی و ایجاد امنیت در منطقه چه موانعی وجود داره؟ کدام بخش به خود کشورهای منطقه برمیگرده و کدام عوامل خارج از منطقه است؟
مهمترین نکته که در این باره میشه بهش اشاره کرد این هست که ما باید در واقع با یک نگاه منطقه‌ای به مسئله نگاه بکنیم و نگاه‌های فرامنطقه‌ای رو از این حوزه دور نگه بداریم. این اتفاقی هست که متاسفانه برخی از کشورهای منطقه اساساً یک نگاه درستی بهش ندارن و اون چیزی که داره الان اتفاق میفته در منطقه ما بازگذاشتن راه برای حضور بیگانگان در مسائل منطقه هست. چیزی که در حوزه خلیج فارس در حال وقوع هست، در غرب آسیا، در لبنان و در عراق در حال وقوع هست. این اتفاقات در واقع جمیعاً نشانگر این هست که برخی از بازیگران منطقه ما اولا نگاه درست و دقیق و برآورد دقیق از مناسبات منطقه خودشون ندارن و تحت تأثیر ایران حراسی یا شیعه حراسی نظام سلطه قرار گرفتن. نکته دوم این که فکر میکنن، همونطور که آقای دکتر ظریف به درستی دیروز اشاره کرد، فکر میکنن که همه چیز رو با پول میشه خرید، در حالی که ثبات و امنیت با پول خریدنی نیست. کما اینکه طی حضور آقای ترامپ از سال 2016 تا الان در رأس کاخ سفید میلیاردها دلار پول از جیب شیخ نشین‌های منطقه ما خارج کرده، ولی همچنان که همچنان هست منطقه ما با بی‌ثباتی، ناامنی و ناآرامی در واقع داره دست و پنجه نرم می‌کنه.
دستور کار نشست دوحه چیه آقای قادری؟
معمولا فروم‌های این چنینی با موضوعات متعددی طرح بحث میشه و پنل های متعددی داره که سخنرانان و مهمانان ویژه‌ای که سخنرانی میکنن در مورد موضوعات مختلف صحبت میکنن، ولی خب طبیعتا با توجه به اهمیت تنش هایی که در منطقه ما وجود داره، موضوع اصلی این نشست و صحبت هایی که سخنرانان داشتن پیرامون تحولات منطقه جنوب غرب و آسیا، حاشیه خلیج فارس، اینها بوده و اینکه چه نگاهی میتونیم داشته باشیم برای بازگشت امنیت و آرامش به منطقه، که خب حالا از طرف جمهوری اسلامی ایران هم همون پویش در واقع امنیت در تنگه هرمز و خلیج فارس طرح بحث شد و در واقع مورد مداقه و چنکاش قرار گرفت.
به راهکاری هم رسیدن برای طرح سال هرمز؟
طبیعتا این نشست های اینچنینی برای طرح بحث هست و چون حضور افراد به این شکل نیست که تفاهم نامه ها یا قرارهای حاکمیتی بینش قرار گذاشته بشه، طبیعتا انتظاری نیست که اونجا این اتفاق رقم بخوره، ولی اینکه تبیین صحیح صورت بگیره نسبت به این اون چیزی که در ذهن حاکمیت جمهوری اسلامی ایران نسبت به موضوع امنیت در منطقه وجود داره و نگاه مثبتش نسبت به همسایگان، این اتفاق به نظر میرسه که به صراحت و با دقت خوبی از طرف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران طرح بحث شد.
به یمن هم به عنوان یکی از موضوعات مهم منطقه پرداخته شد در دوحه یا خیر؟
بله، موضوع یمن هم یکی از همین موضوعات بود، به ویژه اینکه خب الان در شرایطی به سر می‌بریم که ائتلاف سعودی اماراتی از یک طرف داخل خودش با یک دوگانگی و یک اختلاف سنگینی مواجه شده و از طرف دیگه حاضر نیست شکست سنگین خودش رو در برابر نیروهای مردمی و کمیته‌های مردمی یمن بپذیره. به نوعی با دست پیش میکشن، با پا پس میزنن تا بتونن در یک موضع بالاتر بتونن در مذاکرات حضور پیدا بکنن. متاسفانه این اتفاق به یک فرسایش تبدیل شده و متاسفانه هر روز ما شاهد کشتار بیشتری از سوی این ائتلاف هستیم در خاک یمن، زنان و کودکانی که متاسفانه دقیقه به دقیقه دارن از بین میرن، ولی جامعه جهانی متاسفانه همچنان سکوت کرده در این باره.
آقای قادری، یکی از موضوعاتی که همواره در خصوص جمهوری اسلامی و برخی کشورهای منطقه مطرح است، خب تلاشی که میکنن جمهوری اسلامی رو متهم میکنن به ایجاد ناامنی در منطقه، این حضور آقای ظریف و سخنرانی در این نشست و دیدارهای حاشیه‌ای چقدر تونست به این فضا سازی ها پاسخ بده و اونها رو رد بکنه؟ خیلی کوتاه در چند ثانیه.
بله، آقای دکتر ظریف تقریبا با 40 نفر از اندیشمندان، سیاسیون و حضار در این حاشیه نشست دیدار و گفتگوی دو جانبه داشته. به نظر